با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی ادامه خواهند داد.
روی روی موریان یاد یار مهربان
روی روی موریان یاد یار مهربان
ادامه داستان شکار ایلخانی و شیرزاد. پیش از سپیده صبح خان در کمینگاه بود. مسافت دراز و دشواری را گاه با اسب و گاه پیاده پیموده بود. مه نازکی مثل یک پارچه ابریشمی سفید چهره کوه و دره را پوشانده بود. با میرشکار و دو تفنگدار مخصوص توی بوته‌ها و سنگ‌ها جای گرفتند. همین که آفتاب بر قله‌ها تابید و پرده ظریف مه را کنار زد، سر و صدای مبهمی از دور به گوش رسید. صدای تفنگچی‌های پیاده و کوهران بود که بالا و پهنای کوه را زیر پا گذاشته با جنجال و هیاهو پیش می‌آمدند. جستجو می کردند، داد می زدند، سنگ می پراندند، شاخه تکان می دادند، تیر می انداختند. دقایق انتظار سپری گشت و نخستین گله پازنها با ریشهای آویزان، شاخهای کمانی برگشته و چشمهای هراسان بر کمر روبرو ظاهر شدند. گویی جنگلی پرپشت به حرکت در آمده بود. پنج تیر خوشدست، خردزن و دو ماشه خان به کار افتاد و پنج پازن دستچین فرو غلطیدند. ایلخانی غرق سرور و پیروزی گشت و چشم به راه دسته های دیگر بود که ناگهان میرشکار تیزبین به یکی از تپه های بلند اشاره کرد و گفت قوچ. شکار قوچ شیرین تر از پازن بود. قوچ درشت اکسیر و کمیاب بود. قوچی عظیم بر ستیق تپه ایستاده بود. هنوز از تیررس مسافت بسیار داشت. گمان می رفت که به طرف کمینگاه سرازیر شود، ولی مثل اینکه تردید داشت. کهنه‌کار بود، خیال نداشت که به آسانی در دام افتاد. بر سر تپه در کنار یک بادام کوهی ایستاده بود و به چهار جانب می نگریست. صدای تیر و تفنگ به گوشش خورده بود. بوی باروت به مشامش رسیده بود. از حمله و هجوم کوهرانان و خطرهای پشت سر گریخته با خطر تازه‌ای روبرو شده بود. احساس می کرد که راهش بسته است و گریزگاه ندارد. هاج و واج بود. مردد و مشکوک بود. هیاهوی دیگری از سوی تفنگچی‌های پشت سر او را به جلو راند. اندکی پیش آمد ولی دو دل و بدگمان بود. آهسته و آرام قدم بر می داشت. با تأنی و تأمل پیش می آمد. همین که بر سر سنگ تازه ایستاد، یک میش و دو بره در کنارش پیدا شدند. همان قوچ بود، همان قوچی که داستانش بر سر زبانها بود، همان قوچی که در آرزویش بودند. خان و یارانش لای خاربنها فرو رفتند. از سینه هاشان نفس بر نمی آمد، دم نمی زدند، لب نمی گشودند. با قلق و اضطراب به یکدیگر می نگریستند. صورت میرشکار گل انداخته بود. قلب ایلخانی می تپید. دو تفنگدار خشک و بیجان شده بودند، ولی قوچ همچنان ایستاده بود. تکان نمی‌خورد، پلک بر هم نمی‌زد، دم نمی‌جنباند، تلسم شده بود. در اندیشه و هراس بود، چشمش را به میش دوخته بود، گویی مشورت می کرد. از پشت سر وحشت داشت، میلش به سرازیری بود، می خواست به سوی دره، به سوی خان حرکت کند. چیزی نمانده بود که پای بردارد و به راه افتد، لیکن صدای تیری که ناگهان از کمینگاه مجاور برخاست او را از حرکت باز داشت. رو برگرداند و راه آمده را در پیش گرفت، بازگشت، پشت به کمینگاه و رو به کوهرانان پیاده بازگشت. با همراهانش پشت به کمینگاه و رو به کوهرانان پیاده بازگشت. با همراهانش بازگشت، با چنان سرعتی در میان زمین و هوا به حرکت در آمد که دیگر برای خان و میرشکارش امیدی نماند. خان نومید و خشمگین شد، مثل اینکه زهر در کامش ریخته بودند. میرشکار اشک به چشم آورد، تفنگدارها قبض روح شده بودند. با آه و حسرت بر اندام بیمانند و برازنده قوچ خیره گشتند. مثل یک اسب وحشی از کمند گریخته می رفت، از زمین جدا شده بود، در هوا می رفت. هنگامی که ایستاده بود زیبا بود، اکنون که می دوید زیباتر بود. از دیدارش دل نمی کندند، از تماشایش سیر نمی شدند، جای پایش را می پاییدند، به گردی که می انگیخت می نگریستند. عجوبه نادری بود، کسی چنین چیزی به خاطر نداشت. یکی از پیادگان کوهران در مسیر بازگشت قوچ پیش می آمد، تفنگش را به دست گرفته بود، کوفته و خسته به نظر می رسید، بیخوابی کشیده بود، ساعتها راه پیمایی کرده بود. برآمدگی کوچکی او و قوچ را از چشم یکدیگر نهان کرده بود. خان که بر سر خشم و تشنه انتقام بود، فرمان داد که صدا بزنند و تفنگچی پیاده را خبر کنند تا در کمین بنشیند و کهباره توسن گریزپا را به دام آورد. تفنگچی دور بود، شناختنی نبود، اما در صدا رس بود. به صدای بلند بانگ زدند و خبرش کردند. پشت سنگی نشست و چشم به راه ماند. همین که قوچ به چند قدمی او رسید، صدای دیگری از کمینگاه برخاست که بلند شود و شلیک کند. تفنگچی بلند شد، با حوصله تفنگ را سر دست گرفت، نشانه رفت، ولی تیرش رها نشد. تیری رها نکرد، نه فقط تیری رها نکرد، بلکه تفنگ را فرود آورد و به تماشا ایستاد، گویی گیج و مبهوت شده بود. خان بلفروخته و غضب‌آلود، با صدایی که به گوش همه آشنا بود، با همان صدای آمرانه‌ای که در میدانهای نبرد تنین انداخته بود، فریاد کشید: شاخ قوچ شکمت را پاره کرد، مگر نمی بینی پدر سوخته؟ چرا نمی زنی؟ جواب تفنگچی چون قرش رعد در کوه تنین انداخت: می بینم، نمی زنم، پدر سوخته تویی. تفنگچی مانند آب در زمین فرو رفت و در میان هزاران سنگ و صخره و درخت ناپدید شد. سکوتی سنگین و عمیق فضای شکارگاه را فرا گرفت. ایلخانی در حیرت ماند. لرزشی خفیف چهره مغرورش را در هم شکست. دست به تفنگ برد، ولی هدف دور بود، رفته بود، ناپدید شده بود. خان دست از شکار کشید، دیگر دست و دل شکار نداشت. عبوس و معذب دستور دستگیری تفنگچی را داد و به سوی اردوگاه به راه افتاد. ماجرا را همه شنیدند. ایلخانی فارس، سردار مقتدر جنوب، سرداری که نامش دشمنانش را به لرزه می افکند، از مردی بی سر و پا دشنام شنیده بود. سرداری که سرزمین‌های وسیعی از کشور پهناور ایران میدان تاخت و تازش بود، در خانه‌اش، در شکارگاهش، در حریم خلوت و حرمتش از کوهگردی بی‌نام و نشان دشنام شنیده بود. دشنامی که به گوش خلق می رسید و به سطوت و شوکتش لطمه می زد. اردو در ماتم فرو رفته بود، خبر در همه جا پیچیده و غبار غم بر سر مردم پاشیده بود. خان به اردو رسید، پیران و دبیران و در اردو ماندگان به استقبالش آمدند و سرخم کردند، ولی پاسخی نشنیدند. خان به چادر خود رفت و احدی را نپذیرفت. هیچ کس قدرت گفتگو نداشت. نزدیکترین ندیمانش از حضورش وحشت داشتند. اشتها نداشت. غذاها بر سر سفره ماند. جز دستگیری تفنگچی گستاخ چاره دیگری نبود. همه به تکاپو افتادند. پرسجو از هر کس و هر جا آغاز شد. تفتیش و تفحص دشوار نبود. میرشکار و دستیارانش مسیر حرکات کوهرانان را از هر دسته و تیره و بنکو می دانستند. هر تپه‌ای، هر دره‌ای، هر صخره‌ای و هر سنگی به گروهی سپرده بود. ساعتها گذشت، ساعتها به کندی گذشت و ناگهان در میان بهت و سکوت از یک گوشه اردو هیاهویی برخاست. تفنگچی گستاخ را کشان کشان می آوردند. او را یافته بودند. دستهایش را از پشت بسته و می آوردند. فریادش بر آسمان بود. انکارها و سوگندهایش سودی نداشت. او را شناخته بودند. نامش خورشید و از طایفه چگینی بود. چگینی ها باج به فلک نمی دادند. زیر بار مرو بودند. زیر بار دشنام نمی رفتند. ایلخانی از سراپرده بیرون آمد. همه پیرامونش حلقه زدند. جمعیت کثیری دست به سینه و گوش به فرمان ایستادند. خورشید را لرزان و تضرع کنان سر پا نگاه داشته بودند. میرغضب ایلخانی با قیافه‌ای مخوف در کنارش بود. دشخیم تشنه به خونی بود. سری کوچک، پای کوتاه و شکمی برآمده داشت. به شکل یک کره جغرافیایی بود. طنزگویان ایل او را گلوله می نامیدند. به شکل گلوله توپ بود، گلوله ای آماده شلیک. او با چوب و چماق، با خنجر و تخماق و با میله های سرخ و گداخته انس و الفت داشت. در همان ایام سارقی را به نام بهروز از طایفه 14 چریک گچ گرفته بودند. چندی پیش از آن زبان کتخدای معروف تیره مغانلو را به گناه شایع پراکنی بریده بود. در تابستان گذشته دست علی نامی از طایفه جعفرلو را که به اسب خان یابو گفته بود از مچ زده بود، اما ایلخانی به گلوله توپ اجازه شلیک نداد. سوگندهای خورشید چنان صادقانه بود که خان را به تردید انداخت. عطسه یکی از حاضران بر تردیدش افزود، فقط فرمان چوب و فلک داد. خورشید را که کت خدازادی معتبری بود بر زبین خواباندند و به فلک بستند. استنکاف و انکارش فایده‌ای نمی‌کرد. فراش قلدری چوب ارژن گره خورده ای را به هوا برد تا بر کف پاهای برهنش فرود آورد. هنوز ضربت نخست را ننواخته بود که فریادی از میان جمعیت به گوش رسید. فریادی شبیه به قرش یک شیر. خورشید بیگناه است. عوضی گرفته اید. نزنید. گناهکار من بودم. گناهکار منم. قیافه دلیر، صدای توانا، چشم نافذ و نگاه بی‌پروای مردی که این فریاد را برآورد همه را به شگفتی انداخت. مردی چهارشانه، قوی، بلند بالا و خدنگ، بیان که روی بر خاک بمالد و دست بر سینه گذارد، بیان که آثاری از خفت و شرمندگی بر چهره داشته باشد، در حضور جمع، در حضور ایلخانی مقتدری که با ابروی در هم کشیده و چشمهای به خون نشسته غرق قهر و غضب بود، در حضور قشونش، کلانترانش، فراشهایش و جلادش ایستاده بود و برای نجات بیگناهی از چنگ عقوبت به گناه خود اعتراف می‌کرد. تنین سهار کرماتی که بر زبان راند در کوه و کمر پیچید و همه را دچار حیرت ساخت. صدای مرد از هر گونه عجز و جبن، از هر گونه پشیمانی و ارتعاش بری بود، چنان روشن و صریح و قادر بود که گویی میتوانست سنگها را در هم شکند. فضا را موجی از وحشت و اضطراب فرا گرفته بود. همه در بخت و سکوت عمیقی فرو رفته بودند. دژخیم سنگ دل بیتاب بود. پا به پا می شد. لحظه شماری می کرد. چوب و فلک بر زمین افتاده بود. خورشید با کلاه و لباس و سر و صورت خاکالود رها شده بود. لیکن ایلخانی برخلاف آنچه که گمان می رفت آرام و ساکت بود. غرق اندیشه بود. غرق یک اندیشه ناشناس بود. از مرکب خشم فرود آمده بود، پیاده شده بود، روی زمین بود، بر غضب سرکش خیش تسلط یافته بود. شجاعت و صراحت اعجازگر مرد جوان از قهر و هیجان خان احساس تازه‌ای ساخته بود. مهربانی و محبت جای خشونت و صلابت را گرفته بود. همت و مردانگی مردی که جانش را برای آزادی بیگناهی به خطر انداخته بود، آهنگ محترم و پرجلال کلمات و عباراتی که بر زبان آورده بود، قیافه بی ترس و واهمش، هیکل متین و بی اعتنایش خان را مغلوب کرده بود. خان شکست ناپذیر ایل با آن همه شوکت و سهولت به اسارت جوان بی پشت و پناهی در آمده بود. آرام و مهربان به چهره دلیر او خیره شده بود و سرانجام سکوت خود را شکست و با نگاهی اندیشناک و لحنی نرم و لبریز از عطوفت پرسید: تو چگونه جرأت کردی که به من دشنام دهی؟ پاسخ مرد همچنان سلیس و متین و مردانه بود: سر و جانم نثار پای سردار باد، من از تحمل دشنام عاجزم. ایلخانی با تبسمی بر لب گفت: تو را می شناسم، تو را در جنگ ها دیدم، رشادت تو را هیچگاه از یاد نمی برم، از گناهت می گذرم. حالا برایم بگو قوچ را چرا نزدی؟ مرد با آسایش خیال و با لبخندی فاتحانه جواب داد: هنگامی که نشانه رفتم و انگشت به ماشه بردم، چشمم به چشم قوچ افتاد، مجذوب و منقلب شدم. با چشمهایش مثل اینکه حرف میزد، نگاهش نگاه یک حیوان نبود، از نگاهش ملامت میبارید. احساس عجیبی به من دست داد. احساس کردم که مردی پهلوان، زیبا و بیگناه با زنش و دو فرزند خورد سالش در این کوهسار قشنگ زندگی می کنند و در این هوای بهشتی نفس می کشند. هیکل زیبایش را مانند سپر بلا میان من و زن و بچه هایش حائل کرده بود. وسیله دیگری برای دفاع نداشت. نتوانستم ماشه را بچکانم. خان خنده بلندی کرد و فرمان داد که این مرد از آن پس در شکارهایش شرکت نکند. برای یک قشقایی تنبیه کمی نبود. اسم این مرد شیرزاد بود. او برازنده این نام بود. شیر از پستان مادری چون شیر نوشیده بود. داستان بعدی، عبور از رود. راهنمای مدارس بودم. برای دیدن چند مدرسه دورافتاده عشایری ناچار بودم که از رودخانه ماربر بگذرم. سیلاب بهاری آب رود را بالا آورده بود و رنگش را تیره ساخته بود. نمی‌شد بی‌گدار به آب زد. امواج رود ترساننده بود. من و پسرعمویم که راننده ی ماشین بود، برای گذشتن از آب در شک و تردید بودیم که ناگهان هیاهویی از پشت سر به گوشمان خورد. کوچندگان تیره ماچانلو بودند که با جار و جنجال می آمدند تا از رود تا کنند، یعنی بگذرند. از چند و چون آب خبر داشتند، با ما آشنا بودند، مدرسه و معلم داشتند، خوشوبش کردند و همین که ما را دودل یافتند فریاد برآوردند اگر روی دوش هم باشد ماشین را به ساحل می رسانیم. عبور خانه به دوشان ماچانلو از میان امواج خروشان ماربر تماشایی بود. ماچانلوها که ترکیبی از 40 تا 50 خانوار بودند و به ردیف در یک خط دراز پیش می آمدند، هنگامی که به لب رود رسیدند درنگ کردند. اولین کوچشان آنقدر درنگ کرد تا آخرین نیز رسید. دار و ندارشان بر پشت چارپایان بسته بود. گله ها و رمه هایشان همراهشان بود. همه در یک جا جمع شدند. روز بی خطری نبود. به کمک هم نیاز داشتند. باید بارها را از نو باز می کردند و می بستند. باید بارها را کم و زیاد می کردند. بعضی از مالها بار سنگین داشتند. بعضی ها سبک بار بودند. خرها و گاوها نمی توانستند بار بر دوش از آب بگذرند. قدشان کوتاه بود. بعضی از بارها اگر تر می شدند آسیب می دیدند. جوالهای آرد و برنج و خرجینهای قند و چای در خطر بودند. باید جا به جا می گشتند. هر خانواده‌ای چادر سیاهی داشت. چادرها اگر نم می کشیدند سنگین تر می شدند. برافراشتن چادر خیس و سنگین دشوار بود. هر چادری چندین دیرک بلند داشت. بار دیرک ها ناجورترین بارها بود، از گوش تا دم حیوان را می گرفت. عبور مادران، کودکان، پیران و ناتوانان جز بر پشت اسب و قاطر و شتر ممکن نبود. فقط گروه اندکی از ماچانلوها چارپایان درشت داشتند. باید آنچرا که داشتند در اختیار همه می گذاشتند. راه و رسمشان اجازه نمی داد که ندارها را رها کنند. روز یاری و همکاری بود. ایلی بودند، خلق و خوی ایلی داشتند، از یاری به یکدیگر شانه خالی نمی کردند. اجتماع کوچندگان ماچانلو در یک جا قوغایی به وجود آورد. صدای انسان و حیوان در هم پیچید. هر خانواده دست کم یک سگ داشت. سگها با هم گلاویز شدند. بهار خوبی بود. گل و گیاه فراوان بود. حیوانات سرحال بودند. نرها و ماده ها از دیدار یکدیگر به تب و تاب افتادند. شیهه اسب‌ها، فریاد و فغان شترها، نعره گاوها، عرعر خرها، پارس سگ‌ها با سر و صدای آدم‌ها در هم آمیخت. ایل به آب افتاد و ما هم همراه ایل. نخست مردان و جوانان نیرومند ماچانلو نیمه برهنه شدند و پلی زنده و جاندار در فاصله 2 کرانه گذرگاه پدید آوردند. سپس چوپانها با کمک بزهای نر زنگولدار پیشاهنگ گله ها را در دسته های کوچک به آب انداختند. گله ها را از بالای گذرگاه از نقطه دور و عمیق طوری به آب می انداختند که بتوانند در سراشیبی و در جهت جریان آب به آسانی شنا کنند و در ساحل دیگر گذرگاه به خشکی برسند. قرنها تجربه شیوه عبور از سیلاب‌ها و رودها را به آنان آموخته بود. گوسفندهای سالم و توانا در حالی که تنها سر و گوش روی آب داشتند، شناکنان از میان امواج می‌گذشتند و به سلامت بیرون می‌جستند، ولی لاغرها و ناتوانها از صف شنا جدا می‌گشتند و همین که به بیراه می‌افتادند، به دست شناگران کارآمد ایل ستونهای متحرک همان پل جاندار نجات می‌یافتند. چوپانها، بره‌ها و بزغاله‌های ریز و تازه‌زای بهاره را که شمارشان کم بود بر دوش می‌گرفتند و بزرگترها را در کنار مادرانشان به شنا وامی داشتند. بسیاری از میش‌ها در فصل‌های بهار و تابستان، فصل‌های سیری شکم، قوچ خورده و در اواخر پاییز و اوائل زمستان زاییده بودند. بیشتر بره ها و کهره ها پاییزه و چلزا بودند. گاو ها و خرها با گوساله ها و کره هاشان به اندازه میش ها و بز ها گرفتار نبودند. جلو پالان را بر زمین نهاده بارهایشان را به شترها و اسب ها سپرده بودند و خودشان لخت و عریان با خاطری جمع دست به شنا می زدند و پس از یک آبتنی مطبوع پا به ساحل می گذاشتند. کار اسبها و شترها از همه دشوارتر بود. بیچاره ها چوب بلندی اندام خود را می خوردند. چون دست و پایشان به بستر گذرگاه می رسید و نیازی به شنا نداشتند، ناچار بودند چندین بار در میان دو ساحل رفت و آمد کنند و جمیع کودکان، زنان، پیران و همه بارهای اضافی و آسیب پذیر را به خشکی برسانند. اسب‌ها که از آب سرد و رفت و آمدهای پی در پی در عذاب بودند، گاه از سرما به لرز می افتادند و گاه شیهه های شکایت آمیز می کشیدند. لیکن شترها که پوستشان کلفت و پوشیده از مقداری پشم و کرک بود، با هیکل بلند و صبر و حوصله نژادی، بی وحشت از عمق و برودت آب قدم زنان بارها و آدمها را بردوش می بردند و دم بر نمی آوردند. چند تن از جوانان ماچانلو گرفتار من ماشین و راننده ماشین بودند. از بیم آن که توی آب نغلطیم اطراف من را گرفته بودند. راننده با دلیری و خونسردی فرمان را در دست داشت. درون ماشین پر از آب شده بود. من روی صندلی چونباتمه زده بودم. یکی از جوانان که طبعی شوخ داشت سر به سرم می گذاشت و در یک جا که نیروی موجها ماشین را به تلو تلو انداخت گفت: اگر قول ندهی که میمانی و مهمانمان میشوی غرقت میکنم. من که از دیرباز علاقه خاصی به میزبانهای سخاوتمند داشتم، دعوتش را با میل پذیرفتم. کم کم همه از آب بیرون آمدند. یک حمام سرد اجباری و عمومی تیره ماچانلو را تر و تمیز کرده بود. خورشید درخشان میتابید و با پرتو گرم خود تنهای شسته را خشک می‌کرد. در حاشیه رودخانه گلزاری پاکیزه و خرم برای پذیرایی مهمانان آغوش گشوده بود. ماچانلوها نخستین گروهی بودند که در آن سال از این رود می‌گذشتند. امواج خروشان ماربر ساحل دست نخورده خود را برایشان غرق نگاه داشته بود. علفهای صحرا ناچریده بودند. گلها شعله می کشیدند. چمنها دل می بردند. هوا سرشار از عطری دلپذیر بود. نسیم ملایمی می وزید و بویی حیات بخش می آورد. نسیم ناشناخته‌ای نبود. همیشه از همین راه می آمد. نسیم قله‌ها و دامنهای دنا بود. از میان هزاران بوته کوهستانی و وحشی می گذشت. ایل از رنج راه و زحمت آب آسود، دشواری و تلخی را پشت سر گذاشت و به آسودگی و شیرینی رسید. ایل بار دیگر به بهاری تر و تازه چشم گشود. شهرنشینان و روستاییان فقط یک بهار داشتند. ایل چندین بهار داشت. دو ماه پیش بهار گرمسیر را دیده بود. در میان راه از بهارهای خرم دیگری گذشته بود و اکنون به بهار دلانگیز سردسیر رسیده بود. ساعاتی چند گذشت. خستگی‌ها پایان یافت. چادرهای سیاه را برافراشتند و در میان آنان چادر سفید مدرسه هم به هوا رفت.
روی دوی موریان یاد یار مهربان،